بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. در مناظره کوتاه و گفتگوی مختصری که از حضرت رضا علیه السلام نقل شد که از حضرت سوال شد معنی این روایتی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، ان الله خلق آدم علی صورته، حضرت هم پاسخ دادن که قاتلهم الله، که حذف کردن ابتدای حدیث را و اون چه به عرضتون رسید و به تفصیل موارد حدیثی صحبت شد و در نتیجه مشخص شد که اون چه که در بیان معصومین علیهم السلام در ارتباط با این حدیث شریف هست، یکی از دو مطلب هست و هر دو هم به صورتی بینشون جمع شد. یک این که حذف شده است از ابتدای حدیث چیزی که نتیجهش این می شود که حدیث جای سوال پیدا می کنه و الا با اونچه که حذف شده خیلی روشن سب می کرد کسی کسی را و می گفت قبح الله صورتک وجهک و وجه من یشبهک، پیغمبر اکرم فرمودن اینجور نگو که ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی صورت همین کسی که تو داری تقبیحش میکنی و بعد گفتی و من یشبهک، حضرت آدم بر این صورت خلق شده، این سرایت میکنه این تقبیح تو، به ایشان نکن این کار. و یا این که از باب اضافه تشریفی بود که ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی علی صورتی که منتخب خدا بین بقیه صور بود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این بود و دیگران هم معانی گفته بودن، توجیهاتی که همش توجیهات بعیده بود، ولی اکثر توجیهات بلکه همه توجیهات دیگری که خوندیم غیر از توجیه اخیر مشکل اعتقادی نداشت، یعنی توجیهات بعیده بود با اصلی از اصولی که میفهمیم از مکتب وحی منافاتی نداشت، در این که توجیه بعید بود. ولی توجیه اخیری که خوندیم، خواستیم عرض کنیم که این توجیه اخیر با اصول منافات داره و آن این بود که خوندیم یک مورد از ممد الهمم که شرحیست در ارتباط با فسوس ابن عربی، شرحیست فارسی در ارتباط با فسوس ابن عربی که در این شرح این روایت به گونه مطرح شده است که با خود اصول منافات داشت. این یک مورد بود که به عرضتون رسید. چرا کلام ابن عربی بود در این مورد؟ خیر، در این مورد کلام شارح بود. ضمناً به مناسبت مطلبی این حدیث را آورده بودند. اما اونجا که خود ابن عربی هم گفته است و به اصطلاح شارح هم آورده است، موردی است که حالا امروز به عرضتون میرسد. در صفحه 40 از همین کتاب ممد الهمم، صفحه 41، بحث ارتباط بین محدث و حادث، یکی از مباحث مشکلی که در کتب حکمی به اصطلاح هست، مسئله ارتباط بین حادث و قدیم. در این بحث چنین آمده، حالا چند خطی است که مقدمه مطلب است، باید بخونیم تا برسیم به این جمله مورد شاهدمون. به حکم بطی و قطعی عقلی و برهان مسلم منطقی و حکم فطری بین علت و معلولش سنخیت تام است. یک اصلی است از اصول فلسفی که علت و معلول بینشون سنخیت است و معلول با علت یه رابطه به خصوصی دارن، علت با معلول یک رابطه به خصوصی دارن، یک نسبت خاصی دارن. سنخیت یعنی اشتراک در حقیقتی در کارشون هست، مجانست دارن. و الا اگر بین علت و معلول سنخیت نباشد، لصدر کل شیء من کل شیء، از گندم جو درست بشه، از جو پرتقال درست بشه، از دانه پرتقال شتر درست بشه و همچنین. یعنی هیچ ارتباطی اگر چنانچه بین علت و معلول لازم نباشه، لازم میاد هر چیزی از هر چیز درست بشه. پس باید بین علت و معلول یک ارتباط خاصی باشه. این حرف اول. و این یک اصل از اصول قطعی فلسفی که تا اینجاشو عرض میکنیم این خوبه، این درسته که بین علت و معلول یه ربطی باید باشه، سنخیتی باید باشه. ولی بین علت و معلول طبیعی مادی، آتش با حرارت، بله، به فرض که علت موجده هم باشه، و الا اگر علت مؤده باشه، اینا رو ما جوی خودش بحث مفصل چه کردیم، اگر علت مؤده باشه بازم حرف دیگری هست. اگر علت طبیعی بود و موجد معلول بود، بله، بایستی بین این علت و معلولش سنخیتی باشه، و الا همین لصدر کل شیء من کل شیء. ولی اگر علت ارادی شد، فاعل فاعل بالمشیه شد، فاعل بالاراده شد، اونجا همچه چیزی لازم نیست و این قاعده تخصصا جاری نیست. نه اینکه قاعده درست اونجا تخصیص خورده، اصلا محدوده این قاعده که بین علت و معلول سنخیت لازم است در موردی است که علت طبیعی است. اگر علت ارادی شد، خیر. بنابراین هرچی تو این بیاناتی که الان میخونیم اینا درسته، ولی در ارتباط با خدا و خلق نه. چرا؟ چون خدا علت طبیعی نیست، فاعل بل اراده است. بنابراین این مطالبی که الان میخونیم در ارتباط با خداوند جاری نیست، در ارتباط با غیر خدا مسئله نداره. به حکم بطی قطعی عقلی و برهان مسلم منطقی و حکم فطری بین علت و معلولش سنخیت تام است. که هیچگاه از شیء ضد او و مناقض و مخالف او و به عبارت اخرى غیر او صادر نمی شود. اینجا دقت کنید، غیر او صادر نمیشه. همینطوره، یعنی اگر علت طبیعی شد برای چیزی، در حقیقت معلول وجود نازل اوست، معلول از بطن علت در آمده. لذا همین تعبیری که میگن درسته که چی؟ که معلول غیر او نمیتونه باشه، یعنی معلول مثل خود اوست، با دعا وجود نازل اوست، از بطن او صادر شده و به عبارت اخرى غیر او صادر نمیشود. پس یعنی خودش صادر میشه ازش. بله، اگر علت طبیعی باشه همینطوره، خودش صادر میشه ازش. و در ارتباط با فاعل بل اراده این حرفا راه نداره. و این نکته دقیق را خدای جل و علا به لفظ آیه و آیات در قرآن مجید بیان فرموده. این مطلب رو میخوان با کلیتش به قرآن هم نسبت بدن که چی؟ قرآن که میفرماید مثلا ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در خلقت این موجودات اینا آیاتی هستند نزد صاحبان عقل. آیه که گفته میشه معناش همینه که با استنخیت داره با ذل آیه، در حالی که آیه یعنی نشانه، نه نشانه لازم نیست که سنخیت داشته باشه. یه پرچم میزنن در یک مجلسی مثلا که اینجا روزه است، مثلا پرچم با روزه تناسبی نداره، یعنی سنخیت با او نداره. این علامت قرار دادیست، علامتیست که این چنین قرار دادن، و الا این پرچم با اون مطالب و محتواهایی که منظور است، این پرچم سیاه، این آیت او به معنای این که اوست، به معنای این که از او صادر شده، به معنای این که بایستی غیر او نباشه، اینا نیست، صرفا نشانه است. نشانه اعم است از این که عین ذل آیه، مثل ذل آیه، سنخ ذل آیه باشه یا نباشه. در فاعل طبیعی میگیم اگر چیزی آیت چیزیست سنخ اوست، اما در فاعل بل اراده نخیر، چنین چیزی نیست. و این نکته دقیق را خدای جل و علا به لفظ آیه و آیات در قرآن مجید بیان فرموده. یعنی لفظ آیه حاکیست. اون وقت باز یک مطلب دیگه هم از خود کلمه آیه میخوان در بیارن که هرچی تو قرآن آیه گفته، یه نه اصالت با وجوده، نه اصالت با ماهیت. اینم که خب دیگه خیلی نیاز به توضیح نداره که هیچ ارتباطی نداره. آیه گفتیم یعنی به اصطلاح شیئی است که نشان میدهد، نشانه است. نشانه اینو یادمون باشه، اهم است از این که این نشانه با اون ذل آیه سنخیت داشته باشد یا سنخیت نداشته باشه، اهم از اینه. نه اینکه باید سنخیت داشته باشه. حاکیست که وجود اصل است و همه ذل اصل خود هستند. و به تعبیر شیخ نظامی که خیلی شیرین گفته، عیسای مثال گاه بینش در پیش وجودت آفرینش. پس آیه علامت اصل است. علامت قبول داریم، میگیم آیه علامت اصله. علامت به معنی که به گونه ای نشان میده. همه این کائنات آیت خدا هستند، یعنی اثبات میکنه یک حقیقتی که این موجودات نیازمندند و نیازمند نمیتواند خودش تحقق پیدا کنه به خودش، چون خلف است، نیازمند است، بایستی به حقیقت بی نیازی تکیه داشته باشه. بله، نشون میده یک حقیقت بی نیازی را. ولی همینجا اگه دقت کنیم، نشان میدهد که خودش نیازمند حقیقی و او بی نیاز حقیقی، و بین بی نیاز حقیقی و نیازمند حقیقی هیچ نوسنخیتی نیست. و به تعبیر حکیم، بله، و به تعبیر حکیم، و به تعبیر حکم کلی از این جمله، باز یه آیه دیگم، و به تعبیر حکم کلی از این جمله کریمی قرآن که کلون یعمل و علا شاکلته استفاده می شود که عمل هر عاملی مجانس و مسانخ و مشابه و مشاکل اوست. آیه قرآن که دارد باز از اینم خواستن استفاده کنن، قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر شکل خودش عمل میکنه، بر شکل خودش عمل میکنه. معنی آیه اینه، در حدیث هم داره، یا برای نیت خودش، یعنی اگر نیتش نیت خیر باشه عملش هم بر اساس نیت خیره، نیتش نیت بد باشه عملش هم بر اساس نیت بده. شکل باطنیش هرچه هست از سوء و خیر، عملش هم متناسب با هموست. حسود باشه عملش بر اساس حسادته، متکبر باشه اساسش عملش بر اساس تکبرشه، خیرخواه باشه اساسش بر اساس عملش بر اساس خیرخواهیشه. اون وقت از اینم خواستن استفاده بکنن که بین علت و معلولی که خدا و خلق باشم، خدا و خلق هم سنخیاته. خیر اینجور نیست که هر عاملی مجانس و مسالخ و مشابه و مشاکل اوست. حکیم گوید بین علت و معلول سنخیت است، عارف گوید اضافه، نه سنخیت بلکه تنزل خود اون صفاته. عارف بالاتر گوید، عارف گوید صفات محدث در حادث، یعنی اسما و صفات محدث در حادث پیاده می شود. اسما و صفات محدث در حادث، خود اون اسما و صفاتش پیاده می شود که از این روی ارتباط بین حادث و محدث برقرار است. اینجا یک نکته دقیق تری است، دقت میکنید، میگوین الا اسماء مستعصره، یعنی تجزیه قائلن و فرق قائل هستن. یک صفت از صفات خدایی است که او تنزل نمیکنه و او صفت وجوب ذاتی است، وجوب ذاتیش تنزل نمیکنه، ولی صفات دیگر، علم و قدرت و حیات و همه صفات دیگر، اینا تنزل میکنه پیاده میشه در مخلوق، ولی وجوب منحصر به حضرت حق است. این رو اشاره میکنن، میفرماین که بله عارف میگوید کذا صفات محدث در حادث، یعنی اسما و صفات محدث در حادث پیاده میشود که از این روی ارتباط بین حادث و محدث برقرار است، مگر اسماء مستعصره که اشاره کردم، مستعصره محدث که محال است از مقام خود تنزل کند، چنون که گفته می شود این معنا به زبان روایات. حالا اینی که گفتیم صفات محدث که خداست در حادث که خلق است پیاده میشه، در حدیث هم آمده، کجا؟ ان الله خلق آدم علی صورته، این حدیث رو اینجور معناش کردن. بله و بله این معنا چنون که گفته می شود این معنا به زبان روایات و تراجم انبیا به لفظ ان الله تعالی خلق آدم علی صورته و امثال آن که ذکر می شود ادا شده. خب پس ان الله خلق آدم علی صورته معناش این شد، یعنی صفات پروردگار در این خلق پیاده می شود، به تعبیری که شد با همین کلمه پیاده می شود گفته شد، و گفته شد جز صفت وجوب ذاتی که او این چنین است که پیاده نمی شه. اینجا یک کلمه که عرض کنیم تا بعد باز عبارات ابن عربی مونده، طبعا برای روز شنبه انشاءالله که تتمه این بحث رو جمعش بکنیم، یک کلمه آخری که اینجا عرض می کنیم اینه که اینجا عرض می کنیم که صفات الهی کلن هرچه هست این آت تقسیم نمیشه به این که اون صفات در دیگری باشه در دیگری نباشه. اون چه در ارتباط با خداوند متعال هست برای اوست. اینجور نیستش که یک صفت از صفات الهی بشود پیاده بشه، صفات الهی عین ذات اوست. صفاتی که میگیم علم، قدرت، حیات، این صفات صفات ذاتیه. صفات ذاتی هم عین ذات است. چون عین ذات است پس وجوب دارد. اون وقت این صفاتی که بخواد پیاده بشود چیزی در کار نمیماند. فاصله قائل شدن، فرق قائل شدن بین وجوب وجود و بقیه صفات، این فرق هم فرق نادرستی است. چه این که هر اون چه از صفات پروردگار است، صفات ذاتی، صفات سلبی که صفت نیست، اونا اصلا سلب صفاته. و صفات فعلی هم که باز فعل خداست، فعل پروردگار است، ربطی به این بحثا نداره. و به نتیجه این تقسیم قائل شدن بین وجوب وجود و صفات دیگر از قبیل علم و حیات و قدرت، این تقسیم هم تقسیم متناسبی نخواهد بود. اللهم صل علی محمد.